دیپلماتیک و سیاسی از تهران است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است در این دیدار مواضع پاکستان را در وقایع اخیر جنگ 12 روزه در حمایت از ایران ستود و گفت پیروزی پاکستان پیروزی ماست. ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان است در دیدار با علی لاریجانی با تاکید بر لزوم تحکیم مراودات امنیتی، اقتصادی و پارلمانی با جمهوری اسلامی ایران گفت تعاملات سطح بالای اخیر میان مسئولان ارشد دو کشور نقطه عظیم مهم در تقویت روابط بین دو کشور خواهد بود. تنش‌ها در مرزهای پاکستان و افغانستان بار دیگر افزایش یافته و در حالی که دولت کابل مدعی است که پاکستان در ولایت‌های خوست، پکتیکا حملات هوایی انجام داده است، وزیر دفاع دولت اسلام‌آباد این ادعا را رد کرد و آن را به اساس خواند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعای مقامات افغانستان در زمین حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان را رد کرد. همچنین جنرال احمد شریف چوهدری سخنگوی ارتش پاکستان نیست در واکنش به این ادعا اعلان کرد اسلام آباد هیچ شهروند عادی را در افغانستان هدف قرار نداده و هر گونه عملیات نظامی پاکستان با اطلاع رسانی عمومی همراه است. اسلام آباد تاکید کرده است که ریشه موج فعلی حملات تروریستی در پاکستان با وجود پناهگاه های امن و مراکز جذب نیروی در افغانستان باز می گردد و صبر پاکستان در برابر این تهدیدها محدود است. نیروی دریای پاکستان اعلان کرد در یک رزمایش کنترل شده موشک بالستیکی ضد کشتی بومی را از یک شناور عملیاتی با موفقیت شلیک کرده است. با گفته منابع خبری این موشک توان هدفگیری دقیق اهداف دریایی و زمینی را داشته و با سامانه های هدایتی پیشرفته و قابلیت مانور در مراحل مختلف پرواز مجهز است. بر اساس اعلام روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان فرایند آزمایش با نظرات فرماندهی نیروی دریایی، تیم‌های مهندسی و کارشناسان فنی انجام شد. ارتش پاکستان این آزمایش را نشانه از ارتقای ظرفیت بومی سازی و افزایش توان بازدارندگی در محیط دریایی توصیف کرد. رئیس جمهور، نخست وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح پاکستان نیز در بیانیه‌های مجزا این دستاورد را به تیم‌های فنی و عملیاتی تبریک گفتند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده شماتون بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه روزانه باشید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در روزگار پرهیاهوی امروز هنوز کلمه و اندیشه قدرتی دارند که میتوانند جان انسان را روشن کنند. برنامه از کتاب تا آسمان روایتی است از زندگی و آثار مردی که عمر خود را وقف کتاب، دانایی و ایمان کرد. علامه سید محمد حسین طباطبایی در این ویژه برنامه از روز کتاب و کتابخانه میگوییم. از ارزش ماندگار مطالعه و اندیشه هایی که در پرتو قرآن راه روشن انسان را نشان میدهد. چهار آبان ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز کتاب و کتابخانه نامگذاری شده است. روزی برای پاسداشت فرهنگ مطالعه و یادآوری نقش کتاب در رشد فردی و اجتماعی ما. در این روز از نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران یاد می شود که با قلم و اندیشهشان چراغ دانایی را در جامعه روشن نگه داشتند. کتاب این همراه همیشگی انسان دریاچه‌ای است به سوی شناخت، آگاهی و آرامش. در روزگاری که تکنولوژی همه چیز را در اختیارمون گذاشت، هنوز ورق زدن کتاب و خواندن جمله از یک نویسنده می تواند دل را روشن و فکر را بیدار. اما در چنین روزی یاد یکی از بزرگترین اندیشمندان معاصر ایرانی نیز زنده می شود. علامه سید محمد حسین طباطبایی، فیلسوف، مفسر قرآن و متفکر برجسته که عمر خود را در راه علم، ایمان و اخلاق صرف کرد. بزرگ داشتی او در روز کتاب و کتابخانه نشانه است از پیوند میان اندیشه، ایمان و خیرات. علامه طباطبایی متولد 1281 شمسی برابر با سال 1902 میلادی در تبریز بود. او در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد، اما با پشتکار و استعداد شگفت انگیز راه دانش را ادامه داد. در مکتب خانه های تبریز قرآن، فارسی و خوشنویسی آموخت و سپس در مدرسه طالبیه به فراگیری علوم دینی پرداخت. علامه در ادامه همراه برادرش عازم نجف شد و 10 سال در آنجا به تحصیل فقه، اصول، فلسفه و عرفان پرداخت. او شاگرد بزرگی چون سید ابوالقاسم خراسانی بود و در کنار علوم اسلامی عرفان و فلسفه را نیز آموخت. همین آموخته ها بعدها پایه آثار ماندگاری او شد. Thank you. او پس از بازگشت از نجف در قم اقامه گزید و با تدریس فلسفه، تفسیر و عرفان در حوزه علمیه مسیر تازه در تفکر دینی گشود. جلسات درسی او که بعدها شاگردان چون شهید مطهری، آیت الله جواد آمولی، علامه حسنزاده آمولی از آن برخواستند. نقطه عطفی در تاریخ اندیشه اسلام بود و آثار جایگاه او را به عنوان یک از برجسته ترین فیلسوفان و مفسران جهان اسلام در قرن 14 هجری تثبیت کرد. از میان آثار فراوان او دو اثر بیش از همه شناخته می شود. نخست تفسیر المیزان، تفسیری که در آن قرآن را با خود قرآن تفسیر می کند. در این اثر علامه با نگاه ژرف آیات را از منظر عقل، فلسفه، تاریخ و اخلاق بررسی کرده و پیوند میان اندیشه های انسانی و وحی الهی برقرار کرده است. علامه طباطبایی نگارش تفسیر المیزان را از سال 1333 قمری برابر با 1313 هجری شمسی مطابق با سال 1934 میلادی آغاز کرد و نزدیک به 20 سال از عمر خود را صرف تدوین آن نمود. این اثر در 20 جلد به زبان عربی نوشته شد و بر پایه روش بدیع تفسیر قرآن به قرآن شکل گرفت، روشی که در آن آیات با استناد به دیگر آیات توضیح داده می شود. المیزان علاوه بر تفسیر لفظی و معنای آیات، مباحث عمیق در زمینه های فلسفی، کلامی، اجتماعی و اخلاقی دارد و به همین سبب از سوی پژوهشگران یکی از جامع ترین و عقلگرایانه ترین تفاسیر قرآن در جهان اسلام شناخته می شود. اثر برجسته دیگر علامه اصول فلسفه و روش ریالیسم است که شامل مقالات فلسفی است و در آن به بررسی رابطه فلسفه اسلامی با اندیشه های جدید غربی می پردازد. این کتاب سالهاست در حوزه ها و دانشگاه ها تدریس می شود و منبع ارزشمند برای دانش پژوهان فلسفه است. کتاب اصول فلسفه و روش ریالیسم حاصل دغدغه علامه طباطبایی برای بازسازی تفکر فلسفی در عصر جدید است. او در این عصر با نگاه انتقادی به مکتب‌های مادی‌گرا و ایدئالیسم غربی از واقع‌گرایی و استقلال عقل در شناخت دفاع می‌کند. این کتاب در 14 مقاله نگاشته و پاورقی های شهید مرتضی مطهری همراه شده است. نکته ای که با عمق فلسفی و روش شناختی اثر افزوده است. اصول فلسفه و روش ریالیسم از دیدگاه محققان پل میان فلسفه اسلامی سنتی و مباحث معرفت شناسی جدید به شمار می آید و همچنان یکی از متون درسی اصلی در حوزه های فلسفه اسلامی است. علامه طباطبایی تنها فیلسوف و مفسر نبود. او در کنار علم انسان اخلاقی، ساده زیست و مردمی بود. در دوران مبارزات ملت ایران ضد ظلم، مردم را به ایمان، اخلاق و عدالت فرا می‌خواند و همواره بر نقش معنویت در اصلاح جامعه تأکید داشت. او بر رابطه انسان با خدا و مفهوم توحید نگاه عمیقی داشت و باور داشت که انسان تنها از راه شناخت خود به شناخت پروردگار می رسد. این نگاه روح تازه در فهم دین و انسان شناسی اسلامی دمید. در کنار آثار علمی نقش او در تربیت نسل جدید از علما و اندیشمندان نیز بسیار مهم بود. حوزه های علمیه قم و تبریز با همت او رونق یافت و شاگردان بسیاری از مکتب فکریش برخواستند که هر یک چراغ برای آیندگان شدند. علامه طباطبایی حدود 1325 برابر با سال 1946 تا اواخر دهه 1350 شمسی برابر با سال 1971 میلادی بیش از یک ربع قرن در قم به تدریس فلسفه، تفسیر و اخلاق پرداخت و با تنظیم متون آموزشی بدایت الحکمه و نهایت الحکمه و نگارش آثار چون شیعه در اسلام جریان نوی در آموزش فلسفه پدید آورد. علاوه بر حلقه های درسی، گفتگوهای علمی با هنری کربن و مباحث منظم فلسفه و عرفانی افقهای تازه پیش روی پژوهشگران گشود. از میان شاگردان برجسته او میتوان به شهید مرتضی مطهری، امام موسی صدر، آیت الله عبدالله جواد آملی، علامه حسنزاده آملی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی و ده ها شخصیت برجسته معاصر دیگر ایران و جهان اسلام اشاره کرد، نام هایی که هر یک چراغ برای آیندگان شدند. ۲۴ آبان سال روز درگذشت این عالم وارسته است، همان روزی که برابر با 18 محرم 1402 قمری است. علامه طباطبایی پس از 81 سال و 18 روز زندگی پربرکت در 24 آبان سال 1360 شمسی برابر با 18 محرم 1402 قمری برابر با سال 1981 میلادی چشم از جهان فرو بست و با میراث چون المیزان، شیعه در اسلام، بدایت الحکمه و نهایت الحکمه یادگارهای جاویدان از خود بر جای گذاشت. او از دنیا رفت، اما اندیشه‌اش هنوز زنده و الهام بخش است. شنوندگان عزیز، در پایان این برنامه و در روز کتاب و کتابخانه یاد علامه سید محمد حسین طباطبایی را گرامی می‌داریم. عالمی که با المیزان و اصول فلسفه و روش ریالیسم میان عقل و ایمان پیوند استوار بست. او نشان داد کتاب فقط مجموعه از کلمات نیست، پلی است برای فهم عمیق‌تر قرآن، اخلاق و زندگی. مطالعه در نگاه علامه تمرین برای اندیشیدن و مسئولانه زیستن بود. از صفحه کتاب تا صفحه جامعه امروز با ورق زدن آثار او همچون میتوان چراغ فهم را پرنورتر کرد و در پرتو قرآن راه فردا را دید. باشد که با خوندن، اندیشیدن و عمل کردن ادامه دهنده راه او باشیم و فرهنگ کتابخانه را به سرمایه همگانی تبدیل کنیم. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان برنامه روزانه رسیدیم. شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان بود.
زندگی دو قانون دارد. هیچ وقت جا نزن. همیشه قانون شماره یک را رعایت کن. در این لحظه شنونده برنامه 1-2-3 ورزش خواهد بود.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. تیم جوانان بانوان تاجیکستان زیر 18 سال مسابقات قهرمانی فوتبال آسیایی مرکزی رو با پیروزی آغاز کرد. در دور اول مسابقات قهرمانی کافا 2025 تیم جوانان زنان تاجیکستان ترکمنستان رو با نتیجه 2-0 شکست داد. ریحانه شومدور آوا و مهرنگار میرزا آوا برای تاجیکستانی ها گلزنی کردند. تیم فوتبال دختران زیر 18 سال ایران هم در نخستین بازی خودش در مسابقات کافا مقابل قرقیزستان بازی رو واگذار کرد. این بازی با نتیجه 1-0 به سود قرقیز ها به پایان رسید. تیم فوتبال دختران زیر 18 سال ایران اما از ساعت 10:30 سه شنبه 4 آذر به وقت محلی مقابل تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفت و موفق شد برابر تاجیکستان این تیم رو با نتیجه 2-0 شکست بده. مسابقات آسیایی هنگ کنگ 2025 برگزار شد. 154 جودوکار از 18 کشور در این مسابقات شرکت کردند. تاجیکستان با 3 جودوکار در این مسابقات حضور داشت. الکساندرا کانگ جودوکار تاجیک در وزن 57 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. مکمدوف فرمان بکوف در وزن مثبت 73 کیلوگرم هم مقام هفتم را کسب کرد. ویکتوریا کسیلوا در وزن مثبت 78 کیلوگرم نیز در اولین مسابقه به ورزشکار مغولستانی باخت و از دور مسابقات حذف شد. مراسم قرعه‌کشی مرحله پایانی مسابقات فوتبال قهرمانی تاجیکستان بین تیم‌های لیگ دست دوم این کشور برگزار شد. این رقابت‌ها از 26 نوامبر تا 3 دسامبر در دوشنبه برگزار خواهد شد. در نتیجه این قرعه‌کشی 8 تیم به 2 گروه تقسیم شدند. در مرحله گروهی تیم‌ها در یک دور بازی می‌کنند. سپس دو تیم برتر به دور بعدی راه می‌یابند و در آنجا تیم‌های نیمه نهایی را تشکیل می‌دهند. تمام مسابقات بخش نهایی لیگ دوم تاجیکستان در ورزشگاه دوشنبه برگزار می‌شود. طبق مقررات برندگان و برندگان جوایز مرحله نهایی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در بین تیم‌های لیگ دوم حق شرکت در لیگ اول سال آینده رو خواهند داشت. شکست سنگین استقلال تاجیکستان برابر النصر. استقلال تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا شکست سنگینی رو برابر النصر عربستان تجربه کرد. در ادامه هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا این بازی برگزار شد. در این بازی النصر عربستان مهمان استقلال تاجیکستان بود. النصر در این بازی خارج از خونه با وجود آنکه کریستیانو رونالدو ستاره خودش رو در ترکیب خودش نداشت با 4 گل به پیروزی دست پیدا کرد. ژائو فلیکس، سادیو مانه، محمد سیماکان و آیمن یحیی گل‌های النصر رو در این بازی به ثمر رسوندند. النصر با پیروزی که در این بازی به دست آورد 15 امتیازی شد تا به عنوان تیم نخست صعودش رو قطعی کنه. استقلال تاجیکستان هم با این شکست 6 امتیازی باقی موند و در رتبه سوم گروه دی قرار گرفت تا شانس خودش رو به کمترین میزان برسونه. استقلال تاجیکستان با این شکست 6 امتیازی باقی موند و در رتبه سوم گروه دی قرار گرفت. طبق فرمول مرحله حذفی در صورتی که سپاهان ایران به عنوان تیم دوم از گروه سی بالا بیاد باید در مرحله بعدی به مصاف النصری بره که در گروه دی صدرنشین هست. دیداری که به معنای بازگشت دوباره CR7 به ایران خواهد بود، اما این بار نه به تهران بلکه به شهر تاریخی و فوتبالی اصفهان. تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان مسابقات بین‌المللی جام فجر. جام بین‌المللی فجر به میزبانی تهران و با حضور ورزشکاران کشورهای تاجیکستان، سریلانکا، عراق، ازبکستان، ترکمنستان و عربستان برگزار و به پایان رسید. تیم ملی وزنه برداری ایران با کسب 3 نشانه طلا، 4 نقره و 1 برنز بر سکوی نخست مسابقات بین‌المللی جام فجر ایستاد. در دسته 60 کیلوگرم وزنه برداری بین‌المللی جام فجر، زوبیروف از تاجیکستان در مجموع سوم شد. در دسته 65 کیلوگرم هم سنگوف از تاجیکستان در مجموع با 201 کیلوگرم سوم شد. دسته 110 کیلوگرم قفوروف از تاجیکستان با 208 کیلوگرم در مجموع سوم شد و تاجیکستانی ها در مسابقات وزنه برداری مسابقات بین المللی جام فجر تهران 3 مدال برنز کسب کردند. اما اخبار از ورزش ایران. صعود آبی‌های فوتبال ایران از لیگ آسیا به هفته پایانی کشید. تیم فوتبال استقلال ایران در هفته پنجم سطح دو لیگ قهرمانان آسیا، چهارشنبه 5 آذر در ورزشگاه شهر قدس مقابل میهمانش الوصل امارات به نتیجه مساوی رسید. تیم فوتبال تراکتور تبریز نماینده ایران در لیگ 2025 نخبگان فوتبال آسیا در هفته پنجم این لیگ با 1 گل از صد نصف قرشی ازبکستان گذشت. این دیدار با پیروزی 1-0 تراکتور همراه بود. تک گل تراکتور را لوشکیا در دقیقه 17 به ثمر رساند. تراکتور با این نتیجه 11 امتیازی شد و به طور موقت به رده دوم فوتبال لیگ نخبگان آسیا صعود کرد و نصف قرشی بدون امتیاز در رده 12 قرار دارد. ششمین قهرمانی ایران در فوتبال 7 نفره آسیا اقیانوسیه. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران با پیروزی مقابل اندونزی ششمین بار قهرمان مسابقات آسیا اقیانوسیه 2025 شد. تیم‌های ملی فوتبال 7 نفره ایران و اندونزی در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیه 2025 به میزبانی کشور اندونزی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری 2-0 ایران به پایان رسید. جام جهانی فوتسال بانوان 2025 پیروزی پرگل دختران ایران مقابل پاناما. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار خودش از رقابت‌های جام جهانی 2025 فوتسال برابر پاناما به پیروزی رسید. دومین دیدار تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از سری رقابت‌های جام جهانی 2025 به میزبانی فیلیپین روز چهارشنبه 5 آذر برگزار شد که در این دیدار شاگردان شهرزاد مظفر با نتیجه 6-2 پیروز میدان شدند. تیم ایران در گروه دی بار قرعه سخت روبرو بوده و با تیم‌های ایتالیا، برزیل و پاناما هم گروهه که در نخستین مسابقه خودش مقابل برزیل 4-1 نتیجه رو واگذار کرد، اما پاناما رو در دومین بازی شکست داد. انتخابی فوتبال زیر 17 سال آسیا ایران سرنشینی خودش رو حفظ کرد. تیم فوتبال نوجوانان ایران سومین بازی خودش رو در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با پیروزی مقابل فلسطین پشت سر گذاشت. تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت 14:30 دقیقه 7 آذر سومین بازی خودش رو در گروه دی مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا در ورزشگاه ایکا آرنای احمدآباد هند مقابل فلسطین برگزار کرد. ملی پوشان ایران با 1 بازگشت تماشایی در نیمه دوم 3-1 حریف خودشون رو مغلوب کردند تا با 7 امتیاز صدر جدول رو حفظ کنند. فلسطین نیز با این شکست 2 امتیازی موند و صعود به مرحله بعدی باز ماند. دیدار هفته 11 دیگه برتر فوتبال بین پرسپولیس و شمس‌آذر با پیروزی سرخپوشان پایتخت به پایان رسید. در چارچوب رقابت‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران روز 7 آذر از ساعت 16 به وقت ایران، تیم فوتبال پرسپولیس میهمان شمس‌آذر قزوین بود که این بازی با نتیجه 2-1 به سود پرسپولیسی‌ها تمام شد. پرسپولیس با این برتری 18 امتیازی شد و با 2 بازی بیشتر از سایر مدعیان صدرنشینی به صدر جدول صعود کرد. تازه های ورزش جهان و ایران رو در بسته خبری همکارانمون شنونده باشید.
روزنامه الرایه در کشور قطر نوشته در شب دوم رقابت انتخابی که همگی در قطر انجام شد، تیم بحرین با تکل محمد الرمیهی برابر جیبوتی به پیروزی رسید و به گروه 4 رقابت ها صعود کرد، جایی که تیم های الجزایر و عراق به عنوان مدعیان اصلی حضور دارند. در دیگر بازی شب قبل هم تیم عمان در ضربات پنالتی سومالی رو شکست داد و به گروه 2 مسابقات راه یافت، جایی که تیم‌های مراکش و عربستان به عنوان مدعیان جدی حاضر هستند. سه‌شنبه شب هم تیم‌های فلسطین، سوریه و کویت جواز حضور در مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های عرب را کسب کردند. از پوشش رسانه‌ای رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های عرب این نکته را هم بشنوید که به نوشته روزنامه الدستور در کشور اردن شبکه‌های تلویزیونی بی ان اسپورتس، دبی اسپورتس، ابوظبی اسپورتس و الکاس تمام این بازی‌ها را به شکل رایگان برای مخاطبان خودشون پخش خواهند کرد. از آندرس اینیستا که از ستاره‌های سال‌های قبل فوتبال اسپانیا بشنوید که این بازیکن که دوران درخشانی را در باشگاه بارسلونا سپری کرد، مصاحبه با روزنامه اتلتیک بهترین گل دوران فوتبال خودش رو برای مخاطبان معرفی کرده. در حالی که خیلی‌ها انتظار داشتن که گل قهرمانی بخش اسپانیا برابر هلند در مسابقه نهایی جام جهانی 2010 به عنوان بهترین گل آندرس اینیستا از سوی این بازیکن سابق معرفی بشه، اما او گلی که برابر بلژیک در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 به ثمر رساند را به عنوان بهترین گل دوران فوتبال خودش معرفی کرده. همچنین گل سال 2009 به چلسی در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا را هم که باعث صعود آبی و اناری پوشان به مسابقه پایانی شد به عنوان گل دیوانه کننده توصیف کرده. آندرس اینیستا در 131 بازی برای تیم ملی اسپانیا 13 گل به ثمر رساند. در حالی که تا دو شب قبل رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا در هفته پنجم برگزار شد، وین رونی مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس که به همراه باشگاه منچستر یونایتد یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رو در کارنامه داره، در گفتگوی با روزنامه دیلی میل عنوان کرده که آرسنال مدعی شماره 1 قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان فصل جاری است، تیمی که تاکنون قهرمان مسابقات نشده و دیشب برابر بایر مونیخ به برد ارزشمند 3-1 رسید. آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی اسکی تقدیمتون میکنم که به نوشته روزنامه گازتا دلو اسپورت، فدریکا بریگونه ستاره اسکی زنان ایتالیا که به لقب قهرمان دره آنوستا معروفه، 237 روز بعد از سقوط در مسابقات قهرمانی ایتالیا که باعث مصدومیت شدید از ناحیه پای چپ شد، دوباره تمرین‌های روی برف خودش رو از سر گرفته. فدریکا بریگونه امیدواره که بتونه به تیم ملی اسکی آلپاین ایتالیا راه پیدا بکنه و در بازی‌های المپیک زمستانی آینده یکی از اعضای تیم ملی این کشور باشه.
مظفری زاده: خوشحالم، نماینده خوبی برای ایران بودیم. سعید مظفری زاده، مدیر عامل باشگاه تراکتور، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره پیروزی 1-0 تراکتور مقابل نصف قارشی در لیگ نخبگان اظهار داشت: بچه‌ها واقعاً شرایط خوبی رو پشت سر می‌گذارن. بازیکنان کاملاً طبق برنامه کادر فنی پیش می‌روند و خوشحالیم که توانستیم تا الان نماینده خوبی برای ایران باشیم. امیدوارم نتیجه تلاش‌ها و زحمات عزیزان منجر به این شود که کشور ما در سال آینده سهمیه بیشتری در لیگ نخبگان داشته باشد. وی در مورد شانس بالای تراکتور برای حضور در مرحله حذفی لیگ نخبگان و برنامه ریزی برای این مسابقات گفت: ما بازی به بازی جلو می رویم. الان به بازی لیگ فکر می کنیم و بعد از آن هم به جام هستیم. خوشبختانه با توجه به اینکه کادر فنی برنامه ریزی کاملی داشته و بازیکنان هم به حساسیت موضوع آگاه هستند، علیرغم فشردگی مسابقات ما نیمکت خوبی داریم و بچه ها توانستند اهداف کادر فنی رو پیش ببرند و نتایج مطلوبی کسب کنند. سید صالحی: توقع هواداران استقلال با این هزینه ها برای کسب نتیجه به حق است. رضاییان تمرکز ندارد. سید مهدی سید صالحی در گفتگو با خبرگزاری آنا درباره توقف استقلال مقابل الوصل امارات و محکوم شدن این تیم به پیروزی مقابل المحرق بحرین در هفته پایانی برای گرفتن مجوز صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: استقلال نسبت به بازی جام حذفی مقابل پادیاب خلخال تغییراتی داشت. در خط دفاعی همان ترکیب ثابت به کار گرفته شد و هردانی، فلا، آشورماتوف و گودرزی قرار گرفتند. رزاق نیا و اندونگ هم به عنوان هافک‌های دفاعی قرار گرفتند و قلی‌زاده به عنوان وینگر چپ بازی کرد. منیر الحدادی، یاسر آسانی و رزاق نیا دیگر هافک‌های تیم بودند. سرخیزان هم مهاجم هدف بود. مهاجم سابق استقلال ادامه داد: بازی هجومی استقلال زود جواب داد و تیم توانست دقیقه 6 از حریف پیش بیفتد، اما بعد از گل به صورت غیر منتظره استقلال رو به بازی تدافعی آورد و عقب کشید تا در ضد حملات بتواند از موقعیت‌ها استفاده کند. این موضوع قطعا شرایط رو به صعود الوسطی کرد که هافک‌های خلاقی داشت. در نیمه دوم و قبل از آنکه استقلال به گل تساوی برسد، برنامه استقلال استفاده از بازی مستقیم بود که در این زمینه بازیکنانی که بتوانند حفظ توپ کنند یا از توپ‌های مستقیم استفاده کافی را ببرند در تیم دیده نشدند. ساپینتو باید قبل از آنکه گل تساوی را می‌خورد دست به تعویض می‌زد، اما بعد از آنکه بازی به تساوی کشیده شد چون این کاری را کرد و تیم متضرر شد.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
مجدوک خبری.
از پگاه دیم دکابر در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ جمهوری مردم چین در جمهوری تاجیکستان آغاز می شود. خبرگزاری خاور به نقل از وزارت فرهنگ تاجیکستان این خبر را منتشر کرده، عنوان کرده است که ضمن افتتاح روزهای فرهنگ چین، نمایش هنرهای مردمی و برنامه کنسرتی هنرمندان چینی پیشکش تماشابینان و مهمانان می گردد. بعد این ترتیب در نظر است در دایره روزهای فرهنگ چین در تاجیکستان دیدار و گفتگوی وزیران فرهنگ دو کشور دایر شده، همچنین مهمانان موزه‌های فرهنگی و تاریخی شهر دوشنبه را تماشا می‌کنند. اینچنین نمایندگان چین به شهر باختر سفر کرده با ساکنان آن برنامه فرهنگی را در میان می‌گذارند. گفتنی است مناسبت‌ها بین تاجیکستان و چین بر پایه باور مقامات و کارشناسان دو کشور به منفعت دراز مدت دو طرف و مردم آنها جوابگو بوده، به تحکیم رابطه‌های تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتی مساعدت می‌نماید. همکاری فرهنگی تاجیکستان و چین در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردم چین دایر و همکاری در ساحه فرهنگ و برنامه مبادله فرهنگی بین وزارت‌های فرهنگ دو کشور عملی کرده می‌شوند. روزهای فرهنگ تاجیکستان در چین در طی سالهای 2008، 2013، 2019 و 2025 و روزهای فرهنگ چین در تاجیکستان سالهای 2007 و 2014 برگزار شدند. اکنون دور نوبتی این چارابینی ها در تاجیکستان جریان خواهند گرفت. در حاشیه برگزاری این برنامه فرهنگی باید گفت که همکاری های فرهنگی و اجتماعی دو کشور چین و تاجیکستان نسبت به رابطه های اقتصادی و علمی و نظامی کمرنگ تر می باشد. با این وجود همکاری های گسترده میان دو کشور همسایه روز به روز در حال تقویت شدن است. در همین ارتباط بود که چند روز قبل وانگ یی وزیر امور خارجه چین ضمن سفر به تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور و سراج الدین مهرالدین همتای خود دیدار و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که وزیر امور خارجه چین روز 23 نوامبر با امام علی رحمان ملاقات نموده، در جریان آن موضوع دادگریف دو کشور، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، تندگرایی دینی، جنایتکاری کیبرنتیکی یا سایبری و قاچاق مواد مخدر را بررسی نموده است. بر اساس خبرهای رسمی، تاجیکستان و چین در 10 ماه سال روان زیاده از 2 میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتند. اکنون در قلمرو تاجیکستان ده ها شرکت چینی و یا شرکت های مشترک تاجیکی و چینی مشغول به فعالیت هستند و چین کمک ها و قرض های زیادی به تاجیکستان داده است. مسئله کمک ها و قرض های چین با گفتگوزارهای در جامعه تاجیکستان روبرو است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در زمینه این موضوع میگوید
چین برخلاف دیگر بازیگران عرصه بین المللی در شیوه معامله خود، شیوه همکاری و مناسبات خود با کشورهای جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی پیش شرط های سیاسی مطرح نمی کند. در امور داخلی این کشورها به هر شکل دخالت نمی کند. مثلا ما می بینیم کشورهای غربی یا روسیه در برخی از کشورها مثلا دارای لابی های وابسته به خود هستند، دارای سازمان های غیر دولتی وابسته به خود هستند که این مسئله در رابطه با امریکا و کشورهای اروپایی به مراتب بیشتر به نظر می رسد. وجود این لابی ها، وجود سازمان های غیر حکومتی و دیگر نهادهای وابسته به خارج همیشه موجب نگرانی حکومت هاست، از جمله حکومت های آسیای مرکزی. ولی حداقل تا حال حاضر چین این کار را در مورد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نکرده است و مثلا بازی نکردن با عنصرهای داخلی این کشورها، با عاملهای داخلی این کشورها یکی از چیزها، برگی برنده به اصطلاح یا امتیازی خاصی چین است که باعث ایجاد اعتماد نخبگان حاکم به چین می شود. از سوی دیگر ما نیاز به توسعه، نیاز به روش داریم و امروز چین است که برای اجرای طرح‌های مهمی اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. چین در عرصه های استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما حضور دارد. اگر ما بخواهیم از چین صرف نظر کنیم، با کمک مثلا مالی و حمایت های اقتصادی چه کشور می خواهیم این طرح ها را به ثبوت برسانیم؟ بنابراین امروز عامل چین یک عامل مهم در مناسبات اقتصاد خارجی نه تنها برای ما بلکه برای دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز می باشد. ولی بخش دوم سوال شما که آیا قرضهای بزرگ و هنگفته که ما از چین دریافت می کنیم در آینده برای ما درد سر نخواهد شد، این نگرانی وجود دارد و ما در مثال برخی از کشورها می دانیم که چین وام های خود، قرض های خود را برای رضای خدا نمی دهد. پنیر مجانی به قول اون مقال فقط می تواند در دام موش، تله موش وجود داشته باشد. بنابراین فکر این که این وام ها را از چی طریق بر می گردانیم، واقعا این بحث است که روی این باید نخبگان حاکم فکر بکنند و به نظر من این طرف مسئله باید شفاف باشد تا جامعه کشور آینده را که می تواند مثلا برای این سرزمین وجود داشته باشد تصور روشن در این زمینه ها داشته باشند، تا اینکه باعث حدس و گمان های نشود که شاید برخی از اینها اساس واقعی ندارند. چون مثلا ما می دانیم که برخی از کارشناسان کشورهای مثلا رقیب چین مطرح می کنند که کشوری مثلا از نظر توان مالی و اقتصادی مثل تاجیکستان در آینده برای بازگرداندن مثلا صدها میلیون و حتی میلیاردها دلاری چین ظرفیت نخواهد داشت و در برابر این مجبور است به چین امتیازات بدهد، مثلا به اصطلاح معدنها، کندنیهای فایدناک و امثال این. ولی ما در داخل به این شبهه ها باید همان گونه که من اشاره کردم نهادهای داخلی، نهادهای چی حکومتی چی جامعه مدنی باید فعال باشند و نگذاریم که بازی را که باید خود ما انجام بدهیم به جای ما خارجی ها انجام بدهند.
چین و تاجیکستان در کنار مسئله های اقتصادی و فرهنگی و همکاری های امنیتی و نظامی نیز اهمیت مخصوص دادند، چرا که همسایگی این کشورها با افغانستان همواره یکی از مسائل مطرح در مناسبات پکن و دوشنبه بوده است. در معلوم افغانستان سالهای طولانی محل درگیری های چه داخلی و چه اشغالگری های خارجی بوده است. حضور گروه های زیاد افرادگرایانه در قلمرو افغانستان همچنان به عنوان یکی از منبع های خطرزا برای کشورهای منطقه از جمله چین و تاجیکستان ارزیابی می شود. بدین ترتیب است که در دیدار و گفتگوهای مقامات تاجیکستانی و چینی مسئله امنیت و همکاری در رابطه با افغانستان یکی از موضوعات دارای اهمیت ویژه است. در این رابطه با دو گزارش از شبکه تلویزیونی نور افغانستان توجه فرمایید که پهلوهای مختلف موضوع یاد شده را بررسی میکنند.
رستم امام‌علی رئیس مجلس تاجیکستان و هانگ جینگ معاون رئیس جمهوری چین در بیجینگ پیرامون وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. مقام‌های هر دو کشور توافق کردند که همکاری تاجیکستان و چین برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش دهند. در این دیدار تأکید شد که دوشنبه و بیجینگ در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا و نیز سایر سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی علیه تروریسم، افرادگرایی و جرایم سازمانیافته فراملی همکاری کنند.
این دغدغه ها و نگرانی ها درست است که به لحاظ سیاسی قسم توجیه می شود که بعض دوستان ایره یک نوع تهمت و افترا تلقی می کنند، ولی تا زمانی که ما در این راستا یک عملکرد مبتنی بر صداقت و یک رفتار توأم با صمیمیت و اعتماد با مردم افغانستان برقرار کرده نتانیم، به نظر من یک معما، یک مشکل لاینحل است و حتی همین دو سال کشمکش، کش قوس و ای که امارت اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه با وصف تلاش ها و ارتباطات مکرر با دنیا، من فکر میکنم نقطه کور این ارتباط این مسئله چگونگی برخورد کابل با گروه های توریستی است.
در همین حال شمار از آگاهان سیاسی برای برطرف سازی نگرانی امنیتی کشورهای همسایه پیشنهاد میکنند که کمیته منطقه‌ای ناظر بر فعالیت و مبارزه با تروریسم ایجاد شود.
فکر میکنم یگانه راهی است که کمیته مشترک بین کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شود تا اینا بر روند فعالیت های تروریسم در افغانستان و مبارزه با تروریسم اینا کنترل و نظارت کنند و گزارش های خود با سایر نهادهای جهانی و بخصوص مردم افغانستان و کشورهای منطقه شریک بسازند.
نگرانی امنیتی کشورهای ذوی شانگهای که چین و تاجیکستان نیز اعضای آن اند موضوع تازه‌ای نیست. پیش از این نیز بارها اعضای این سازمان به گونه جداگانه و مشترک از رشد و فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان نگرانیشان را ابراز کرده اند. با این حال همواره حکومت سرپرست اطمینان داده است که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. در ادامه رایزنی‌ها درباره وضعیت کنونی افغانستان، یو شیا اونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان در دیدارهای جداگانه با معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و مشاور ارشد وزارت خارجه امارات متحده عربی در مورد افغانستان گفتگو کرده است. شیا اونگ در پلتفرم ایکس نوشته که با فرهاد سلیم معاون وزارت خارجه تاجیکستان درباره تلاش‌های مشترک بیجینگ و دوشنبه برای تعامل و کمک به افغانستان گفتگو کردند. نماینده ویژه چین درباره این دیدارها جزئیاتی بیشتر نداده است. با این حال، اگرچه چین به گونه رسمی حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما یکی از معدود کشورهایی است که تعامل فعال و مثبت را با کابل پیش گرفته است.
هر کشور در پالیسی سیاست خارجی خود منافع خود را در نظر میگیره و در تلاش متحدین خود است که سیاست خارجی خود عمل بسازد. مثلا در مسئله افغانستان اگر کشورهای غربی بسیار دلچسپی دارن و فعال هستن و میخوان که بلاک شرق زیر تاثیر خود بگیره، بلاک شرق هم مانند روسیه و چین تفاوت نمیماره از قضایا و دونه میسازه و میخواه که بدر با کشورهای منطقه در تماس و مانند کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای ضددخل تا که پشتیبانی آنها را به دست بیاره و اهداف خود چون میویسه کشور صنعتی و تولیدی است، نیاز داره به مواد خام، اهداف خود را افغانستان پیاده بسازه.
اخیراً نشست‌ها، دید و بازدیدها و رایزنی‌های منطقه‌ای و جهانی پیرامون وضعیت جاری افغانستان بیشتر شده است. با این وجود، هنوز پیش از وقت خواهد بود در مورد پیامدهای فعال شدن دیپلماسی منطقه و جهان برای آینده سیاسی افغانستان سخن گفت.
و ما در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به تاجیکستان، جانبها برای توسعه همکاری در سمت رشد اقتصاد رقمی یا دیجیتالی، ذهن صنعتی یا هوش مصنوعی و جلب تکنولوژی سبز اظهار آمادگی نمودند. همزمان هوسمندی تاجیکستان برای افزایش نامگو و حجم صادرات محصولات کشاورزی به بازار چین ابراز گردید. همکاری مشترک دو کشور در ساحه امنیت از موضوعات جداگانه صحبت بین مقامات بلندپایه چینی و تاجیکستانی بود. در ضمن در این بخش به مسئله مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، تندگرایی دینی، جنایتکاری کیبرنتیکی، قاچاق مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکلانه فرامرزی توجه خاصی ظاهر کرده شد.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشید.
به نام خدایی که عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. درود بر شما همراهان و همدلان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. یکی از پادشاهان در اداره مملکت بی‌مبالاتی کرد و نیروی نظامی کافی نداشت. در نتیجه دشمنان قوی به وجود آمدند و همه پشت به او کردند. چو دارند گنج سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. یکی از کسانی که به من خیانت کرد و به دوستی به من نزدیک بود سرزنش کردم و گفتم انسان پست و بی سپاس و حق شناسی نیست که به خاطر یک دگرگونی کوچک در وضعیت از کسی که مدتها به او خدمت کرده برگردد و تمام حقوق و نعمتهایی که سالها از او دریافت کرده نادیده بگیرد. او پاسخ داد اگر به خاطر رفتار نیکو من را معذور بدانی شایسته است، چون در این ماجرا اسب من بی خوراک مانده و نمد زین در گرو است و کسی که با طلا به سپاهی بخیلی می کند با او نمی توان به جوان مردی رفتار کرد. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، وگرش زر ندهی سر بنهد در عالم. وقتی دلاور سیر باشد در جنگ سخت می کوشد و شکم تهی به گریز دلیری می نماید. یکی از وزیران برکنار شد و به جمع درویشان پیوست. تأثیر صحبت‌های آنها بر او چنان بود که احساس آرامش و سرزندگی در او به وجود آمد. پادشاه بار دیگر خواست که با او رابطه برقرار کند و به او پیشنهاد بازگشت به دربار داد. اما او قبول نکرد و گفت که بهتر است در کنار افراد باخرد بماند تا اینکه به مسئولیت‌های قبلی بازگردد. آنان که به کنج عافیت بنشستند، دندان سگ و دهان مردم بستند. کاغذ بدریدند و قلم بشکستند و از دست زبان حرف گیران رستند. سلطان گفت ما نیاز به فردی خردمند داریم که بتواند امور مملکت را به خوبی اداره کند. فردی پاسخ داد ای سلطان، نشانه یک فرد خردمند این است که هرگز دست به چنین کارهایی نزند. همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارند. اگر 100 سال گبر آتش فروزد، اگر یک دم در او افتد بسوزد.